به بوی او بدریدم، به خاک پای تو سوگند و نور دیده حافظ، که بی رخ تو فروغ از چراغ دیده ندیدم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. دعای توسل در بین همه ما مشهور و معروف هست. این دعا با این عبارت آغاز میشه: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، و ادامه پیدا میکنه. وقت خاصی برای قرائت این دعا ذکر نکردند، ولی نوعا مؤمنین شیعیان در شب چهارشنبه این دعا رو به صورت دست جمعی یا انفرادی میخونند. شما هم حتما موفقید، این دعا رو بارهای بار خوندید.
یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي، يا وجيها اشفع لنا.
مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار گفتن که من دعا رو از یکی از نسخه های قدیمی که تألیف یکی از اصحابمون هست نقل میکنم. این دعا رو محمد ابن بابویه از ائمه علیهم السلام روایت کرده و من اون رو برای هر چیز خوندم فوراً مورد اجابت قرار گرفته. مرحوم حاشق عباس قمی هم این دعا رو از کتاب مجلسی در مفاتیح الجنان خودش آورده. حالا راستی دوستان، توسل به چه معناست؟ توسل از وسیله است، به معنای دست به دامان چیزی شدن، تمسک کردن به شخصی یا چیزی که نزد خداوند مقام و ارزش والایی داره. در قرآن کریم در سوره مائده آیه 35 به مؤمنان دستور داده شده وابتغوا الیه الوسیله، شما با وسیله‌ای که تقرب شما رو با خدا همراه داره همراه بشید. وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خدا همراه با وسیله حرکت بکنید، وسیله را بجویید برای رسیدن به خداوند، یعنی برای نزدیک شدن به او به وسیله جنگ بزنید. این وسیله ممکنه قرآن باشه، نماز باشه، یا ذکر و دعا باشه، و یا دست به دامان شخص یا اشخاص محبوب خدا شدن باشه. بالاخره شما میخواد چاره جویی کنید، برسید به مقصدتون. بنابراین برخلاف نظر نادرست وهابیا که هر نوع توسلی رو شرک میدونن، ما اون رو یک رهنمود قرآنی میبینیم که در صدر اسلام هم به ویژه در عصر پیامبر و امام علیهم السلام جریان داشته و به صورت یک امری معروف شناخته میشده و قابل اجرا. در این دعا که معروف به دعا توسله، شخص دعا کننده برای عرض ارادت و رفع گرفتاری و برآمدن حاجات و مثلا شفا گرفتن برای بیمار به 14 معصوم پاک متوسل میشه و از روح بلند و ملکوتی اونا میخواد که در نزد خدا وساطت کنن و از او بخوان که حاجت خواننده رو برآورده کنه. جالب اینه که در هر فرازی یک معصوم در پیشگاه خدا واسطه قرار داده میشه. در فراز اول، اولین معصوم، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، بعد از اون امام امیرالمومنین، سپس حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا علیها السلام، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، تا میرسه به حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا.
یا صاحب الزمان، حالا اومدم شما رو واسطه کنم، یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا فاستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله اشفع لنا.
و جالب اینه که در هر فراز پس از مخاطب قرار دادن معصوم معین، با ذکر این نکته که انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، بنده عرض میکنه ما به سوی تو رو آوردیم و از تو شفاعت خواستیم و به تو متوسل شدیم در نزد خدا، و وقت بعد گفته میشه یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، ای آب رومنده در نزد خدا، ما رو در پیشگاه او شفاعت کن. کجای این شعر که ما از این بزرگواران که حاجت نمیخوایم، ما اینها رو میخوایم واسطه قرار بدیم بین خود و خدا، به عنوان اینکه آبرومند در خانه خدا هستند، وگرنه شافی اوست، روزی دهنده اوست، زنده کننده اوست، میراننده اوست، همه کار اوست. این بزرگواران واسطه ما هستند در نزد خداوند. ای آبرومند در پیشگاه خدا، تو در نزد او ما رو شفاعت کن. آیا این شرک همجور کسی کردیم یا نه؟ این عین رهروی از توحیده، و ما میگیم اینایی که در مسیر توحید حرکت کردن، آبرومند در خانه خدا هستن، بین ما و او وسیله بشن و واسطه بشوند. بنابراین ما با تمام وجود عرض میکنیم انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله.
همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار هستیم. متاسفانه با خبر شدیم که ساعتی پیش در ساعت 1:15 بامداد مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما لطف الله صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوستند، و خدمتتون عرض بکنم که ایشون چند روز قبل برای معاینات پزشکی به بیمارستان مراجعه کردند و ایشون از شاگردان برجسته ی آیات ازام بروجردی، حجت خانساری و گلپایگانی بودند و مدتی هم در نجف اشرف اقامت داشتند و از اساتیدی همچون محمد کاظم شیرازی و محمد علی کاظمی بهره بردند. این مرجع عالی‌قدر سالها به تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشتند و تربیت صدها محقق و تألیف ده‌ها آثار فاخر علمی از ثمرات عمر پربرکت ایشون هست. عضویت در مجلس خبرگان رهبری، خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری اون با حکم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم از جمله فعالیت‌های سیاسی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بوده. یاد و خاطرین عالم بزرگوار رو گرامی می‌داریم و به روحشون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 4:10 است و دعوت میکنم در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش از رادیو معارف شنونده زمزمه احکام باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
سوالم اینه که این خانم ما یه مدتیه دچار پا درد شده و نمازشو نمیتونه به اصطلاح به اون صورت بشینه، رو صندلی یا نماز بخونه. حالا دیشب میگه که من فهمیدم، گفتن هرچی نماز اینجوری خوندی بعد که بهتر شدی خوبتر شدی باید قضا کنی. اینو میخواستم بفهمیم که باید قضاشو بعد بخونه یا نه.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
کسانی که مشکلی دارن و نمیتونن نمازشون رو به صورت عادی بخونن، اگر قدرت سجده رفتن معمولی رو دارن، باید رو میز و صندلی سجده نرن، بلکه باید رو زمین سجده رو انجام بدن. حالا ایشون یا هر کسی که مشکل داره، اگر قدرت این رو داره که بیسته و تکبیرات الاحرام رو بگه، حتما باید تکبیرات الاحرام رو ایستاده بگه، چون قیام هنگام تکبیرات الاحرام جزء ارکان نمازه و اگر کسی حتی مسئله بلد نباشه و بشینه و تکبیر رو بگه در حالی که قدرت داره، نمازش باطله. و بعدش اگر قدرت نداره بشینه حمد و سوره رو بخونه، و بعد از اینکه حمد و سوره تمام شد اگر قدرت رکوع رفتن داره، باید بیسته و از حالت ایستاده بره رکوع. حالا یا میتونه کامل رکوع بره یا نه، رکوع هم باید به صورت اشاره ای انجام بده اما در حال ایستاده و بیست رکوع اینجوری انجام بده. بله، اگر قدرت ایستادن اصلا نداره، خب میشینه رکوع انجام بده، اون مشکل نداره. ولی اگر همین مقدار به اندازه تکبیرات الاحرام گفتن قدرت داره، اونو باید حتما بیسته، مگر اینکه اونم قدرت نداشته باشه. حالا که تمام شد میخواد بره سجده، اگر رفت سجده و سجده معمولی انجام داد، برای رکعتهای بعد نمیتونه بلند شه، بقیه رو نشسته میخونه. اگر بتونه بلند شه ولو با تکیه دادن مثلا به دوتا صندلی که چپ و راستش بگذاره، بتونه بهشون تکیه کنه بلند بشه، باید بلند بشه و بقیه رو هم ایستاده بخونه. و مثلا اون مقداری که قدرت نداره بشینه حمد و سوره یا تسبیحات اربعه رو بگه اگر قدرت نداره. اما اگر برای سجده رفتن هم قدرت نداره، امکان نداره زانوهاشو زمین بگذاره مثلا و سجده انجام بده، زانوهاش مشکل داره، این روی میز و صندلی هم اگر سجده انجام بده اشکال نداره، این شخص دوتا کف دست و کامل روی میزی که جلوش هست میذاره، میز اونقدر وسعت داشته باشه که جای کف دوتا دست رو روش جا بشه و پیشانی هم روی مهری که رو همین میز جلوش گذاشته شده مهر رو میذاره و اونجا سجده میکنه، سر انگشتای پارم میذاره زمین و پاشنه پا رو بلند میکنه که حالت سجده به خودش بگیره، اینجوری نماز میخونه.
ببخشین در خونه نماز که میخونی مثلا باید زن و مرد چقدر فاصله داشته باشه؟ از آقای محمدی خواستم این سوال کنم. خیلی ممنون، تشکر. خداحافظ.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مسئله 886 رساله ایشان بفرماد بنابر احتیاط مستحب باید زن عقبتر از مرد بیستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقبتر باشه. پس اگر زن و مرد دارن با همدیگه نماز میخونن، زن پشت سر مرد باشه، نمازشون درست مشکلی نداره. اما اگر دست راست یا دست چپ مرد میسته یا جلوی مرد میسته، مستحب به کمی جلوتر باشه، یکم فاصله بگیره. اما اگر فاصله هم نگیره، نماز هر دو طبق نظره حضرت امام رحمت الله علیه درسته. حالا چه ابتدا مرد نمازش رو کرده باشه بعد زن بیاد یا بالعکس، فرقی نداره. پس این فاصله بین زن و مرد در مکان نمازگزار طبق نظر حضرت امام مستحب به واجب نیست.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
برای نماز شب اگر فقط سرکت آخر یعنی نماز شب و نماز وتر را بخوانیم کفایت می کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ حجت الاسلام المسلمین علی النجات را به این سوال بشنوید.
نماز شب از مهمترین نمازهای مستحبیه که در قرآن مجید و روایات اسلامی نسبت به انجام آن تأکید شده و تأثیر عمیقی در صفای روح و پاکی قلب و تربیت انسانها و حل مشکلات داره و در کتابهای دعا از جمله کتاب مفاتیح نوین حضرت آقا آدابی برای ذکر شده مخصوصا برای قنوت رکعت آخر که رعایت این مستحبات خوبه، ولی انسان میتونه 11 رکعت نماز شب رو بدون رعایت این آداب مثل نمازهای معمولی انجام بده، بلکه میتونه به 3 رکعت آخر نماز شب قناعت بکنه و حتی کسانی که به علتی نمیتونن آخر شب بیدار بشن و نماز شب رو بخونن میتونن قبل از خواب نماز شب رو انجام بدن.
آیا فقط افرادی که درآمد ثابت دارن طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی باید سال خمسی برای خودشان در نظر بگیرن، یا اینکه نه تعیین سال خمسی برای همگان واجب است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال.
داشتن حساب سال یا همون سال خمسی، هر انسانی باید این سال خمسی رو داشته باش. حالا اگر پایان سال خمسی از درآمد بعد از صرف هزینه و معونه چیزی باقی موند، خمس بهش تعلق میگیره.
شنونده عزیزمون آقای پرمنصوری از مشهد این سوال رو برای ما فرستادن. اگر به هنگام اقامه نماز دستمال کاغذی یا جورابی که لکه خون بر آن قرار دارد همراهمان باشد، نماز ما در این صورت چه حکمی دارد؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را بیان می‌کنند.
به این حدی که شما بیان کردید که در دستمال کاغذی یا در جوراب لکه خونی باشه، به این حد اشکالی نداره و نمازتون صحیحه. الله
الله. شنونده ای نوشته من 40 ساله هستم و تاکنون به دلیل بدرفتاری پدرم از سن کودکی نماز و واجباتم را به جا نیاوردم. راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی برای جبران این موارد چه تکلیفی دارم؟ پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
پاسخ این روشن است که باید از حالا نماز بخونید، واجبات را انجام بدهید و بقیه را هم ان شاء الله انجام بدهید.
شنونده ای نوشته با توجه به اینکه من دچار وسواس هستم، شنیدم که رعایت پاکی و نجسی برای چنین شخصی لازم نیست. آیا این مطلب درسته یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
کسی که دچار وسواس هست، یعنی خارج از متعارف داره بعضی چیزا رو نجس میدونه، این فرد نه تنها به شکش بلکه به یقینش نباید اعتنا بکنه، بلکه فقط چیزهایی که مردم عادی اونها رو نجس میدونن اونها رو نجس بدونه و بقیه چیزها رو باید پاک بدونه و به شکش بلکه یقینش اعتنا نکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
خانمی 55 ساله در سوالشون نوشتن اگر روی چشمهایم عمل زیبایی انجام بدم مرتکب گناه شده ام، چون که باید یک هفته با تیمم نماز بخوانم، و اگر دکتری را که میخواد این کار را برام انجام بده مرد باشد حکم شرعی این مسئله چگونه است؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی و پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
دو جنبه هست. یک بار ضرورتی پیش میاد که آدم این کار را انجام میده، این اگه ضرورت باشه مانعی نداره، اما اگه ضرورتی نباشه، همونجوری که سوال شد، فقط برای زیبایی باشه، این کار جایز نیست. چرا؟ یک هفته باید تیمم کنم، یعنی مانع از وضوء عمدن ایجاد کردم، این از این لحاظ جایز نیست. اگر دکتر زن نباشه، دکتر مرد این کار بکنه و مستر نباشه، باز هم این گناه دیگریست. چرا؟ چون باید مماثل باشه. البته اگر حالا لمسی لازم میاد به صورتشون، یا باید مثلا مکشفه باشن، حجابی به سر نداشته باشن، این جایز نیست. و همچنین خود عمل زیبایی از یک جنبه باید بهش نگاه کنیم که این زیبا کردن، چون زیبایی زاید بر زیبایی طبیعی این زن هست، باید از نامحرم پوشانده بشه. مثلا اگه چشمای این شخص به گونه زیبا بشه که در حالت طبیعی اینقدر زیبا نبود و این زیبایی زاید بر حد معمول باشه، پوشاندن آن از نامحرم اون موقع لازم هست. یعنی چند حکم اینجا باید لحاظ بشه و رعایت بشه.
من مسئله شرعی داشتم، میخواستم خدمتون عرض کنم. من وقتی که وضو که میگیرین برای این مصفا مشکل دارم، دستم خوش میشه، میخوام ببینم چجوری باید این مصفا بدونم به چشم پام. بعدش هم یکی که نماز آیات که میخونیم، این قنوتش رو چه موقع باید بگیریم؟ من مرجع تقریبا آقای گلپایگانیه. ممنونم، تشکر.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
خب اول جواب سوال دوم شما را عرض کنم. به چند صورت میشه قنوت نماز آیات رو دست ها رو آورد بالا و قنوت خون؟ اما دیگه ساده ترین نوعش این است که شما قبل از آخرین رکوع نماز آیات قنوت بگیرین. آخرین رکوع، قبل از آخرین رکوع در رکعت دوم، در رکعت دوم قبل از آخرین رکوع، تکرار میکنم که قشنگ در ذهن مبارک شما جا بگیره، قبل از آخرین رکوع رکعت دوم نماز آیات شما میتونین دستها رو به قنوت بردارین و قنوت بگین و بعد به رکوع برین و به این شکل قنوت نماز آیات انجام میشه. البته شکل‌های دیگری هم داره که یه مقدار مفصل‌تره و عرض می‌کنم این آسان‌ترین روششه و بهتر است که به همین عمل کنید. اما در مورد وضوع، خب لازم است که شما مسح پا رو با همون باقی مانده رطوبتی که در دست بعد از شستن دست چپ و کشیدن مسح سر با همون رطوبت پا رو مسح کنین و دست چپ رو هم که رطوبتی که درش باقی مونده پای چپ رو مسح کنین. خب این اگر خشک میشه، اگر علتش این است که مثلا زیاد شما دست میکشین و بر اثر زیاد دست کشیدن به ساعد دست چپ و خود کف دست چپ، یعنی وقتی میشورینش بس که زیاد دست میکشین، دیگه رطوبت کمی کف دست میمونه، اونم صرف مسح سر میشه و دیگه به مسح پا نمیرسه. اگر علتش اینه، خب شستن دست چپ رو یه مقدار سریعتر و کمتر طول بدین، سریعتر انجام بدین تا رطوبت بیشتری کف دست شما بمونه که به هم مسح سر شما و هم مسح پای شما هر دو کفایت کنه. اگر علتش این است که در یک محلی که هوا بسیار گرم این کارو میکنین، خب اگه امکانش هست که در یک فضای خنک‌تری وضو بگیرین که خشک نشه. یا اگر این است که مثلا حرارت بدن شما بالاست و بر اثر اینه که زود خشک میشه، خب در این صورت اگر کف دست شما دیگه تری نداشت که به مسح پا بکشین، میتونین از اعضای دیگر وضو کمک بگیرین، مثل این که اگر صورتتون هنوز تری داره از صورت بگیرین، در این صورت اون وقت این مقدار کمی رو که برای مسح پا لازم دارین از رطوبت عضو وضوعی گرفتین و به مسح پا میکشین. یا همون دست چپ مثلا اگر هنوز رطوبتی در ساعد دست شما باقی مونده، از همون استفاده میکنین و مسح پا رو میکشین. و اگر فاصله زیادی بین مسح پا و مسح سر نکشین و سریع مسح سر و مسح پا رو بعد از شستن دست چپ انجام بدین، انشالله که رطوبت کافی برای انجام مسح پا کف دست شما باقی خواهد ماند.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
بله، برنامه زمزم احکام بود که به اتفاق شنیدیم و بازپخش این برنامه رو 11:45 دقیقه امروز میتونید بشنوید. خب سوالاتی که از محضر علما میشه، استفتاهایی که میشه و مخصوصا نام حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی که بارها در این برنامه شنده شده و احکامی که از زبان ایشون و بیان ایشون بوده، و یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت عرض میکنم، ارتحال مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رو که این مرجع عالی قدر سالها به تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشتن و تربیت صدها محقق و تألیف ده ها اثر فاخر علمی از ثمرات عمر پربرکت این عالم بزرگوار هست، یاد و خاطر این عالم بزرگوار رو گرامی می‌داریم و باز هم به روی پاکشون درود می‌فرستیم. 4:30 دقیقه را از رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم و به اتفاق زیارت آل یاسین رو با نوای